بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم برنامه درس گفتار. امیدوار هستیم که هر کجا هستید در صحت و سلامتی باشید. به توفیق الهی انشاءالله چند برنامه‌ای در رابطه با مباحث اساسی مهدویت در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. در مجموع برنامه‌ای که تقدیم محضرتون میشه بر پایه روایات معصومین علیهم السلام برخی از مباحث اساسی مهدویت مرور خواهد شد و پیشاپیش از توجه شما به این برنامه هم سپاسگزاری میکنیم. اجازه بفرمایید به عنوان مقدمه برای این جلسه و جلسه‌های پیش رو در رابطه با جایگاه شناخت امام زمان و پیشوای معصوم هر زمان نکاتی رو مرور کنیم با هم دیگر. در دعای شریفی که از ناحیه مقدسه صادر شده در برابر پروردگار متعال می‌خوانیم که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. ابتداعا از خداوند تبارک و تعالی خداشناسی طلب می‌کنیم، اللهم عرفنی نفسک. پس از اون راهنما شناسی رو از خداوند می‌خواهیم، اللهم عرفنی رسولک. و بالاخره در پایان امام شناسی و حجت شناسی، اللهم عرفنی حجتک. آنگاه دلیل این خواست معرفت از پروردگار رو این گونه عرض می‌کنیم، فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. اگر انسان حجت زمان خودش را نشناسد، این پرده از این برمی‌داره که پیشتر پیامبر را نشناخته است و پیش از آن خدا را نشناخته است. اگر کسی خداوند تبارک و تعالی را بشناسد، بلا شک امام معصوم را هم می‌شناسد. اما اینکه این سه اصل اساسی در رابطه با سه مرحله شناخت خدا، پیامبر و حجت الهی بر همه انسان‌ها به نوعی بایسته و تکلیف هست، در روایات معصومین علیهم السلام انعکاس پیدا کرده. در روایت مشهوری از رسول گرامی اسلام علیه السلام هست که من مات لا یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، اگر کسی چهره در نقاب خاک کشد در حالی که امام و پیشوای خودش رو نشناخته، بداند و آگاه باشد که در مرگ جاهلانه و مرگ جاهلیت از دنیا رفته. در روایت دیگری از امام معصوم سوال میشه مقصود از این مرگ جاهلانه و مرگ در جاهلیت چیست؟ امام علیه السلام میفرماید جاهلیت الکفر و نفاق، این جاهلیت کفر و نفاق هست. بنابراین تردیدی نخواهد بود که یکی از مسئولیت‌های ما، وظایف ما در دوران حیاتمون پس از شناخت پروردگار متعال و پس از شناخت پیامبران الهی و پیامبر خاتم علیهم السلام، شناخت امام هر زمان هست. در رابطه با امام زمان راه‌های متنوع و متعددی برای شناخت اون بزرگوار هست. ما امروزه سر سفره زحمات گذشتگانمون نشستیم و می توانیم از زحمات اونها در راستای شناخت امام معصوم زمان خودمون بهره ببریم. منابع روایی مفصلی که در اختیار ما قرار گرفته و حاصل زحمات فراوان بزرگان دین ما هست. به عنوان نمونه مجموعه کافی مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی که مشتمل بر حدود 16,000 روایت هست، اصول کافی، فروع کافی و روزه کافی، که در بین روایاتی که در حوزه‌های مختلف این بزرگوار در طی 20 سال زحمت طاقت فرسا جمع آوری کرده، بخش قابل توجهی مربوط به مهدویت و مباحث مربوط به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. آثار دیگر، کتاب‌های روایی دیگر و در پس اون کتابها و تحلیلهایی که در رابطه با ائمه اطهار علیهم السلام و خاصه حضرت مهدی مطرح هست. برای اینکه زمینه رو فراهم کنیم برای بهره‌مندی بیشتر از مباحث مهدویت در احادیث اهل بیت، بایسته هست که پیش از آن یک نیم نگاهی به منابع در این زمینه هم داشته باشیم. ما منابعی که در اختیار داریم به دو دسته قابل تقسیم هستند. بخشی از منابع، منابع عمومی هستند، یعنی لزوماً برای نقل روایات مهدویت تدوین نشدند، اما به مناسبت در بابهایی از این کتاب برخی از روایات مهدویت ذکر شده. ما این منابع را منابع عمومی یا منابع عام می‌دانیم، از جمله کافی مرحوم کلینی که بهش اشاره کردم. در این بین برخی از کتاب‌ها هستند که مشخصاً برای نقل روایات مربوط به حضرت حجت، روایات مربوط به دوران غیبت حضرت، روایات مربوط به حکومت جهانی حضرت مهدی اساساً نگارش پیدا کردند، با این انگیزه تولید شدند و با این انگیزه سالهای سال و قرنها در اختیار علاقمندان قرار گرفتند. به نظر میرسه سه کتاب اساسی در حوزه روایات مهدویت به عنوان منابع ویژه مهدوی امروزه قابل استفاده هست که توصیه میکنم محضر بینندگان عزیز اگر چنانچه این کتابها رو ملاحظه نکردند برای تعمیق مباحث مهدویت حتما توجهشون به این کتابها هم باشه. اولین کتاب روایی که روایات قابل توجهی در رابطه با مهدویت در اون ذکر شده رو می شود کتاب الغیبه محمد ابن ابراهیم نعمانی دانست. مرحوم نعمانی در این کتاب با انگیزه نقل روایات مربوط به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف کتابی رو تدوین کرده و خب این کتاب به عنوان نخستین منبع ویژه در دست امروزه قابل استفاده هست و بسیاری از مهدی پژوهان، کسانی که علاقمند به مباحث مهدویت هستند، مراجعه می کنند و از روایات اون استفاده می کنند. الغیبه نعمانی. خب مستحضر هستید، نعمانی نویسنده و کاتب مرحوم کلینی بود، دسترسی فراوانی به روایات داشت و مجموعه روایاتی که در اختیار گرفت از شأن و مرتبت بسیار بالایی برخوردار هست. دومین منبع ویژه برای روایات مهدویت که فراوان استفاده میشه و محققین و کارشناسان مباحث مهدویت به اون اهتمام خاصی دارند، کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق هست. مرحوم صدوق آثار فراوانی داره و در حوزه توجهمون به این کتاب به عنوان دومین منبع ویژه بسیار مهم و حائز اهمیت هست که البته گرایش عمده نقل روایات در این اثر بحث غیبت حضرت مهدی هست، اینکه پیامبران گذشته هم نمونه هایی از این غیبت رو داشتند و البته غیبت حضرت مهدی با یک تفاوت هایی که عرض خواهیم کرد متمایز و متفاوت از اونها خواهد بود. سومین منبع ویژه‌ای که برای بحث احادیث مهدویت فراوان مورد توجه قرار می‌گیره کتاب الغیبه شیخ طوسی هست، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، از دانشمندانی که نسبت به جمع‌آوری روایات در کنار مباحث کلامی اهتمام خاصی داشت. از ویژگی‌های کتاب الغیبه شیخ طوسی به عنوان کتاب خاص روایی مهدویت این هست که به خاطر تسلط مرحوم شیخ بر مباحث کلامی، این نگاه و نگرش کلامی شیخ طوسی در گزینش روایات مهدویت در بابهای مختلف نقش بسیار کلیدی و اساسی داشته. لذا کسانی که روایات را با نظارت و نگاه بر مباحث کلامی دنبال می کنند، کتاب الغیبه شیخ طوسی بسیار مفید و بسیار کارآمد هست و ما امروز شاهد هستیم که بسیاری از متخصصین مباحث مهدویت اهتمامشون به کتاب شیخ طوسی در کنار اون دو کتاب ویژه الغیبه نعمانی و کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فراوان هست. البته این به معنای این نیست که کتابهای اساسی دیگری در حوزه مهدویت نگاشته نشده است. بسیاری از آثار روایی در دست منابعی هستند که در کنار این منبع ویژه ها و در کنار اون کتابهای متقدمین استفاده میشه از اونها. خوشبختانه در دهه های گذشته در کنار نقل روایات مهدویت در منابع روایی ما شاهد یک توسعه و گسترش مباحث مفهومی، مباحث تحلیلی، مباحث نقدی در رابطه با مهدویت و روایات مهدویت هستیم که این نوید رو به علاقمندان مباحث مهدویت میدهد که دیگه زاویه پنهان و مبهمی برای اونها در حوزه مباحث مهدویت باقی نماند و این جای بسی خرسندی و خوشحالی هست. به نوعی می شود گفت که بستر و زمینه برای بررسی های مباحث مهدویت با گرایش بحث حدیثی، که البته در کنار گرایش حدیثی ما در حوزه معارف مهدویت می توانیم گرایش های دیگر را نیز ازش یاد کنیم. گرایش های مباحث تاریخی از جمله مباحث مرتبط با مهدویت هست. گرایش بحث های کلامی در این حوزه قابل اهمیت هست و البته حتی متناسب بحث های روز، مباحث جامعه شناسی، مباحث روانشناسی و مانند اون نیز در حوزه معارف مهدویت مورد توجه و اهتمام هست که عرض کردم این جای بسی خرسندی است برای کسانی که علاقمند به ورود در بحث های مهدویت هستند. اما از اونجایی که حوزه بحث ما در مباحث مهدویت در این چند برنامه عمدتاً گرایش به فرمایشات معصومین و روایات هست، توجه داشته باشید اهتمام ما در طرح مباحث مهدویت که در محضر شما خواهیم بود عمدتاً به استناد روایات معصومین هست. البته تأکید ما در این مباحث بر فرمایشات ائمه اطهار علیهم صلوات الله و رسول گرامی اسلام علیه الصلاه و السلام هست و این به این معناست که ما مباحث مهدویت را با توجه به فرمایشات معصومین علیهم السلام، البته این به معنای انحصار نقل این روایات از منابع شیعی هم نخواهد بود، به دلیل اینکه ما مؤیداتی رو بر بسیاری از مباحث مهدویت در منابع روایی اهل سنت داریم. یعنی ما در بحث‌های قابل توجهی مشترکاتی رو داریم که میتوانه اینها در واقع یک همافزایی داشته باشه و ما اعلام کنیم که مهدویت یک آموزه اسلامی است که بر اساس وحی الهی و فرمایشات معصومین و خواست رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه شکل گرفته. این ادعا که برخی مطرح می کنند مهدویت مشخصا مربوط به شیعه هست به هیچ وجه پذیرفته نیست، به دلیل اینکه ما مستندات روایی که در حوزه معارف مهدویت داریم مستندات در واقع فراگیری هست که در عموم آثار اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت در دسترس هست و ما این رو در اختیار داریم. امیدوار هستم با توجهی که به این برنامه و بخش‌های پیش روی این برنامه دارید یک بحث خوبی را با همدیگر بتوانیم مرور کنیم و انشالله در اون شناخت حجت الهی که وظیفه ما در قبال امام معصوم و امام زمانمون هست بتوانیم انشالله موفق باشیم.
انتظار به معنای فقط نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست. انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است، به معنای این است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که می شود به او دست یافت. برای رسیدن به اون عاقبت بایستی تلاش کنه. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فداه رو داریم، باید در این راه تلاش کنیم، باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی، جامعه مهدوی، هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وضع و قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم، که جامعه مهدوی جامعه قسط است، جامعه معنویت است، جامعه معرفت است، جامعه برادری و اخوت است، جامعه علم است، جامعه عزت است.
همونطوری که عرض شد، بررسی مباحث مهدویت بر اساس فرمایشات معصومین آثار و برکات فراوانی داره. اما اینکه از کجا شروع کنیم، حوزه دانشی ما لزوماً در چه گستره ای از مباحث مهدویت باشه، استحضار دارید مباحث مهدویت طیف عظیمی از آموزه ها رو دربر میگیره که پرداختن به همه اونها یک زمان بسیار طولانی رو طلب میکنه. لذا ما برخی از عرصه های مهم و ضروری رو گزینش کردیم که انشالله در طی این برنامه هایی که در خدمت شما خواهیم بود بر اونها مروری خواهیم کرد. اولین عنوانی که ما مواجه میشیم در شناخت حضرت حجت، بحث نسب حضرت مهدی است. استحضار دارید هر انسانی حلقه ای از یک زنجیره است که بخشی از اون در گذشته تاریخ هست و بخشی از اون در آینده تاریخ خواهد بود. یعنی انسانها وابستگی به دو گستره دارند، گستره گذشته و گستره آینده که پیش روی اونها خواهد بود. شرافت انسانها عمدتاً به شرافت گذشتگان اونها هست، کما اینکه دناعت برخی از انسانها نیز وابسته به دناعت انسانهای گذشته اونها خواهد بود. انسانها به گذشتگان خودشون اونگاه که انسانهای شریفی بودند افتخار می کنند و این رو در نگاه دیگران قرار می دهند و مایه مباهات اونها هست. آموزه های وحیانی نیز از این امر مستثنا نبوده. در بسیاری از آیات قرآن هست که انسانهایی رو به پدرانشون، آبا و اجدادشون توصیف میکنه و از اونجایی که اونها انسانهای شریفی بودند، بخشی از شرافت این انسانها رو تعریف در نسب و گذشتگان اونها میکنه. در میدانهای کارزار این چنین بوده، در توصیفاتی که انسان از خودشون میکردن این گونه بوده که خودشون رو ضمن اینکه شرافت شخصی خودشون رو مطرح میکردن، وابستگی خودشون رو به انسانهای بزرگ پیشتر از خودشون نیز اعلام میکردن. برای ما حائز اهمیت هست که بزرگان دینمون از جهت نسب دارای یک شرافت ویژه‌ای هستند. بنابراین برای انسانها شرافت نسب حائز اهمیت بوده و عرض کردم در این رابطه هم قرآن و هم احادیث و روایات نسبت به شرافت انسانها در رابطه با گذشتگانشون تأکید کرده. در رابطه با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز این امر بهش اهتمام شده، یعنی ما در روایات قابل توجهی همواره تأکید بر این زنجیره داشته ایم، یعنی مشخصاً اون مهدی موعود در نگاه مکتب اهل بیت که قرار هست روزی مدیریت جامعه جهانی رو بر عهده بگیرد، به طور مشخص پدران و پدر بزرگان او تا جایی که قرار بوده مطرح بشه که رسول گرامی اسلام به طور ویژه هست رو معرفی میکنه. ولذا ما نگاه میکنیم میبینیم در رابطه با انتساب حضرت مهدی به رسول گرامی اسلام از کلیدواژه ها و ترکیب های متعددی استفاده شده، چیزی که در رابطه با دیگران سابقش را ما نمیبینیم. رسول گرامی اسلام در رابطه با انتساب مهدی موعود به خودشون عمدتاً از این چهار ترکیب استفاده کرده که بخشیش در منابع اهل سنت هم قابل دسترسی هست. ترکیبی مانند من ولدی، از فرزندان من، من اهل بیتی، از اهل بیت من، من اطرتی، از اطرت من و من ذریتی. ای بسا کفایت می کرد اگر پیامبر عظیم و شأن اسلام یکی از این ترکیب ها رو به کار می برد. اما داره با فرمایشات متعددی اهتمام خودش را به انتساب حضرت مهدی به وجود مقدس حضرتش اعلام میکنه. من ولدی لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله عز وجل ذلک الیوم حتی یخرج رجل من ولدی، مردی از فرزندان من خروج خواهد کرد. در جای دیگر یخرج رجل من اهل بیتی عند انقطاع من الزمان، در پایان تاریخ، در مرحله آخر الزمان، فردی از اهل بیت من خروج خواهد کرد. فیبعث الله رجلا من اطرتی، از اطرت من، و همینطور تعبیرهای از این دست. این گویای این مطلب هست که قطعا و بلا شک حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از نسل و از ذریه رسول گرامی اسلام هست. در مرحله بعد ما مواجه با این مطلب هستیم که علاوه بر این که از نسل و فرزندان رسول گرامی اسلام هست، مشخصا از نسل حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها هست. در تعبیری که خود پیامبر در جایی نسبت به حضرت امیر فرمودند، حضرت مهدی را از فرزندان حضرت امیر معرفی میکنند. فعند ذالک خروج المهدی و هو رجل من ولد هازا، اشاره میفرمایند به وجود مقدس امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و اعلام میکنند که مهدی از فرزندان علی علیه السلام هست. در جای دیگر پیامبر فرمودند المهدی من اطرتی من ولد فاطمه. تا اینجا گویای این هست که حضرت مهدی از نسل پیامبر، از نسل حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها هست. اما به این بسنده نمیشه. ما میبینیم یکی پس از دیگری ائمه اطهار علیهم السلام در این زنجیره به طور شفاف و روشن مطرح میشن، در رابطه با اینکه پس از حضرت امیر و حضرت زهرا مشخصا اعلام شده که حضرت مهدی از نسل حسین ابن علی علیه السلام هست، برش تأکید شده. در جایی داریم که این انتساب به امام حسین علیه السلام در این روایت مطرح میشه، من ذریت که من ولد الحسین، در فرمایش رسول گرامی اسلام. در ادامه از ذریه امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام، خود امام باقر علیه السلام فرمودن من ناسنا عشر محدثن اصاب و من ولدی القائم، هفتمین از فرزندان من قائم هست. در واقع در این مسیر راه آن به آن، لحظه به لحظه، ائمه اطهار تأکید بر این نسب می کردن تا اینکه مردمان مواظب باشند در ورطه انحراف، کجروی و احیاناً خروج از مسیر واقعی اون اصل اساسی مهدویت نشن. در روایت دیگری مشخصا امام مهدی از نسل امام صادق و امام کاظم علیه السلام معرفی میشه. حضرتش فرمود من اقر بالائمه من آبائی و ولدی و جهد المهدی من ولدی، کسی که اقرار به ائمه از پدران من بکنه و فرزندان من و اما مهدی رو انکار بکنه، مانند کسی است که به همه پیامبران الهی اقرار میکنه اما پیامبر خاتم رو انکار میکنه، یعنی هیچ حاصلی برای او نداره. در واقع این گویای این مطلب هست که کسانی که در مسیر در واقع پذیرش اهل بیت علیهم السلام گاهی دچار تردید شدند، گاهی دچار وقفه شدند، حضرت به صراحت اونها رو دعوت میکنه که نسبت به اقرار به بحث مهدی موعود تأکید داشته باشند. در رابطه با امام رضا علیه السلام باز ما روایاتی داریم که مشخصا حضرت مهدی از نسل امام رضا معرفی شده. خود حضرتش فرمود الرابع من ولدی ابن سیدت الاما، چهارمین از فرزندان من همون موعودی است که در واقع بشارتش در فرمایشات معصومین پیش از من آمده است. بعد از امام رضا علیه السلام ما باز می‌بینیم این تابلوی اعلان فراراه انسان‌ها قرار می‌گیره تا از به بیراه رفتنشون جلوگیری بشه. امام جواد علیه السلام در یک در واقع جلسه فضایی رو شکل میده و شکل میگیره که مشخصا اعلام میکنه که حضرت مهدی سومین از فرزندان من هست. عبدالعظیم حسنی میگه بر آقای خود امام جواد وارد شدم، میخواستم از قائم پرسش کنم که آیا مهدی اوست یا غیر او. این رو برای ما به روشنی مطرح بکنه. قبل از این که من سؤالم را مطرح کنم، امام جواد علیه السلام آغاز سخن کرد و فرمود یا ابوالقاسم ان القائم منا هو المهدی، قائم از ما اون مهدی است، یجب ان ينتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره. دو تا مسئولیت در قبالش دارید، یکی این که در غیبتش انتظار او رو بکشید که انتظار هم یک بحث مفصلی است عرض خواهیم کرد، و دیگری این که اگر زمان ظهورش رو درک کردید بیچون و چرا از او پیروی و اطاعت کنید. بعد اعلام میکنه توجه داشته باشید و هو ثالث من ولدی، او سومین از فرزندان من هست. سومین از فرزندان امام جواد علیه السلام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف است. امام هادی علیه السلام هم در فرمایشی فرمودند الخلف و بعدی ابنی الحسن، فرزند پس از من حسن هست. فکیف بالخلف بعد الخلف، حواستون باشه در رابطه با جانشین من چگونه رفتار خواهید کرد. ببینید ائمه اطهار اهتمامشون بر این هست که مسیر رو انسانها گم نکنن، وگرنه میشد خیلی کمتر از این و کمتر از این تأکید بشه، مطرح بشه. اما حادثه بسیار مهمی قرار اتفاق بیفته. مهدویت انتظار همه انسانها در همه تاریخ بشری است. لذا به بیراه رفتن از اون خیلی اهمیت داره. وقتی خداوند تبارک و تعالی وعده جامعه صالحان را به انسانهای گذشته داده و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این وعده را داده، اهتمام پیامبر و ائمه یکی پس از دیگری به بیان نسب مهدی موعود در این زنجیره تا رسیدن به اون حضرت واقعا حائز اهمیت است. و ما نگاه میکنیم به رغم تأکیدات فراوان ائمه اطهار علیهم السلام، اما کسانی در گذر تاریخ با فاصله گرفتن از آموزه های اهل بیت علیهم السلام احیانا دستخوش انحرافاتی شدند. کیسانیه، ناووسیه، زیدیه، واقفه و مانند اون کسانی بودند که از مسیر اساسی و اصلی دین که همانا اهل بیت هست فاصله گرفتن و به بیراه رفتن. لذا ائمه اطهار به هر مناسبتی که فراهم می شد به انتصاب مهدی موعود تا رسول گرامی اسلام تأکید می کردن. و از جمله اونها ما شاهد فرمایشات امام عسکری علیه السلام هستیم که مشخصاً مهدی موعود رو تنها فرزند خودشون و فرزند در واقع دلبند خودشون میدونن. امام عسکری در معرفی امام مهدی علیه السلام موارد فراوانی رو مطرح میکنند که از جمله اونها این فرمایشات هست: هازا صاحب کم بعدی، اشاره مهدی در همراهی با پدر بزرگوارشون بود، اگرچه دوران غیبت نبود، برخی او رو دوران پنهان زیستی معرفی میکنند، اما توجه داشته باشیم که در این دوران نیز امام عسکری علیه السلام اهتمام ویژه‌ای به صیانت و محافظت از فرزندشون داشتن تا اینکه گزندی و آسیبی بر او وارد نشه، اما از هر فرصتی که فرصت مناسبی بود استفاده می‌کردن و او رو معرفی می‌کردن. هازا صاحبکم بعدی، ان ابنی هو القائم من بعدی، هازا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم، ابنی محمد هو الامام الحجت بعدی. ما در همه این فرمایشات یک نکته رو به دست می آوریم و اون این هست که حضرت مهدی قطعا و بلا شک فردی است در زنجیره متصل به رسول گرامی اسلام. روایات پیامبر، روایات حضرت امیر، روایات حضرات معصومین یکی پس از دیگری گویای این مطلب هست که نسب وجود مقدس بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف به پیامبر، به حضرت امیر، به حضرت زهرا سلام الله علیهما، امام حسین، امام سجاد، امام باقر تا میرسه به امام عسکری علیه السلام. مطالعات بیشتر میتواند این اطمینان رو به ما بدهد که نگاه شیعی در تبیین جایگاه حضرت مهدی بر اساس روایات معصومین در واقع کمک میکنه که ما انشاءالله بتوانیم به اون بحث شناخت و معرفت نسبت به امام زمانمون دسترسی بیشتری داشته باشیم و از فضای فرمایشات معصومین انشاءالله بهره کافی رو ببریم. در همین جا ما بحث نسب شناسی حضرت مهدی رو به پایان میبریم. بحث های پیش روی ما البته بحث های مهمی هست که به حول و قوه الهی تقدیم محضر شما بزرگواران خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.